ساعت 19 هفت بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را می شنوید. در شامگاه روز دوشنبه 12 دی ماه 1401 به شما در همراهی با مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمد می گم. من بابک غفوری آذر هستم در مجله شامگاهی امروز میزبان شما، مجله که مانند دیگر مجله‌های خبری رادیو فردا نگاهی داره به آخرین تحولات ایران و جهان. تا کنم ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم الهه رواشان.
عصر بخیر شنونده گرامی. میزان پایگاه خبری وابسته به قوه قضاییه در واکنش به نقض حکم اعدام محمد بروغنی معترض 19 ساله روز دوشنبه اعلام کرد حکم این متهم در دیوان عالی کشور تایید شده و تصمیم قضایی جدیدی در این پرونده گرفته نشده است. محمد بروغنی 19 ساله در پرونده حمله به فرمانداری پاکدشت به وسیله قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به محاربه متهم و محکوم به اعدام شده است. محمد بروغنی به کشیدن قمه، حمله به فرمانداری پاکدشت، به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مأمور دولت حین انجام وظیفه در اعتراضات پاکدشت متهم شده است. برای این جوان 19 ساله در حالی حکم اعدام صادر شده که او در جریان محاکمه از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بود. به دنبال اعلام وزارت بهداشت در مورد آغاز موج جدید شیوع ویروس کرونا در کشور، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در مورد موج کمبود دارو هشدار داد. حسین علی شهریاری روز دوشنبه در این باره در تلویزیون دولتی ایران گفت
11 امت یعنی 11 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی بدهکاریم و پولشون رو ندادیم. من نگرانم، علی رغم این که وزارت بهداشت ما میگن که ما داریم، آماده داریم، همه چیز رو داریم، ولی اون کسانی که باید دارو رو تولید کنن، دارو رو توزیع کنن و طلبشون ندیم، سرمایه در گردش نداشته باشن، به مشکل بر میخوریم.
پیشتر سجاد اسماعیلی مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود در 106 قلم دارو کمبود و موجودی زیر یک ماه است که به گفته او اصطلاحاً به آن کمبود بحرانی دارو گفته می شود. مهدی قدیمی روزنامه نگار آزاد یک شنبه در منزل پدریش بازداشت شد. یکی از اعضای خانواده مهدی قدیمی در این باره به اعتماد آنلاین گفت صبح یک شنبه حدود 10 مأمور امنیتی با مراجعه به خانه ضمن تفتیش اتاق و خودروی شخصی مهدی موبایل و لپتاپ او را ضبط کردند. بنابراین گزارش، به رغم مراجعه خانواده به دادسرای اوین برای تأمین وثیقه، گفته شده که فعلا زمانی برای تعیین قرار وثیقه مشخص نشده. مهدی قدیمی تماسی با خانواده نداشته و هیچ خبری از نهاد بازداشت کننده و وضعیت او در دست نیست. مهدی قدیمی از جمله همکاری با روزنامه‌های اعتماد، شرق و روزگار را در کارنامه خود دارد. سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار قرمز آلودگی هوا از تداوم پایداری و سکون و کاهش کیفیت هوا از سه‌شنبه 13 دی تا پیش از ظهر چهارشنبه 14 دی ماه در تهران و کرج خبر داد. بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های تهران بجز دماوند و فیروزکوه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه غیر حضوری خواهند بود. همچنین انجام فعالیت‌های ورزشی در فضاهای باز ممنوع اعلام شده و طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می‌شود. و بالاخره آنکه اوکراین اعلام کرد حملات سهمگین پهپادی روسیه که برای سومین شب متوالی شهرهای این کشور را هدف قرار داده بود خونسا کرده است. به گزارش رویترز، پس از شلیک ده‌ها موشک در شب سال نو میلادی روسیه، روزهای اول و دوم ژانویه ده‌ها پهپاد شاهد ساخت ایران را به سوی اهداف غیر نظامی پرتاب کرده است. مقام‌های کیف روز دوشنبه اعلام کردند تمامی 39 پهپاد ارسالی در موج جدید حملات را ساقط کردند که 22 فروندزانان در آسمان پایتخت سرنگون شدند.
زندگی آزادی! زندگی آزادی! هستیم.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی رفانیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
جیرسی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی
در چهارمین ماه اعتراض‌های سراسری ایران هستیم و با وجود اقدامات مختلف حکومت برای سرکوب این اعتراض‌ها همچنان نشانه‌هایی از تداوم آنها به اشکال مختلف دیده می‌شود. امروز در مهاباد بار دیگر برگزاری مراسم 40 یکی دیگر از کشته شدگان باعث شد که این مراسم تبدیل به صحنه شعار دادن معترضان علیه مسئولان حکومت بشه. برای اطلاع از آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌ها با همکارم کیانوش فرید همراه میشیم که در ارتباط مستقیم با ماست. کیانوش سلام میکنم به تو و بیدرنگ میشنویم از تو درباره آخرین تحولات.
سلام به تو بابک و همه همراهانمون. ما همچنین در ماه چهارم اعتراضات سراسری در ایران شاهد ادامه این اعتراضات به شیوه‌های متفاوتیم. با وجود سرکوب ها، همطور که تو گفتی، کنارش بگیر و ببند ها، فضاهای امنیتی در شهرها و صدور حکم های سنگی. و البته این روزها ما مدام مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات اخیر رو داریم که حتی برخی از اونها خانواده هاشون با همه فشاری که روشون هست از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی میان فراخوان هم میدن و جمعیتی هم برای همراهی این خانواده ها حضور پیدا میکنن، گاهی جمعیت بسیار زیادی. بعد این مراسم تبدیل میشه به صحنه اعتراضات، چون مردم آواز میخونن، با هم شعر میخونن، شعارهای ضد حکومتی میدن و خب حکومت هم اینها رو اغلب دوام نمیاره، با فضای بسیار امنیتی اینها مواجه میشن و گاهی حتی با تیراندازی هم مواجه شدن و روبرو شدن. امروز ما همونطور که تو گفتیم مراسم 40 شمال خدیری پور رو در مهاباد داشتیم، با جمعیت زیادی برگزار شد. اون از کشته شدگان اعتراضات اخیر بود که در مهاباد اول مجروح شد و بعد در اول آذر ماه در بیمارستان ارومیه جان خودش رو از دست داد. معترضین امروز با هم سر مزار او سرود خوندن، با هم دیگه همخونی کردن، شعارهایی رو میدادن. حتی ویدیوی بیرون اومده از دختر کوچک اسماعیل مولوی، یکی دیگه از جان باختگان مهاباد، که او هم در این سر مزار حاضر شده، با همه کودکیش داره شعار میده و از اینکه شهید کردستان داره حرف میزنه. و در شعارهای دیگه‌ای که از این ویدیوها بیرون اومده ما میشنویم، جای صحبت از این میشه که جوانرود تنها نیست، مهاباد پشت اونه، اشاره به مسئله خود جوانرود که الان بسیار امنیتیه و شعارهای دیگه. بشنویم با هم بخش کوتاهی از صدایی رو که امروز اونجا در اعتراض به سرکوب ها بلند شده. و خیلی در شعارهاشون بابت جوان رود اشاره میکنن که تنها نیست مهاباد پشتشه. ما میدونیم جوان رود همین امروز سازمان حقوق بشری هنگا با انتشار یک ویدیو کامل نشون میده که چقدر فضا امنیتی نیروهای حکومتی تو از تمام خیابانهای کوچه‌های شهر جوان رود هستن، به طور گسترده در شهر پراکندن. همش هم برمیگرده به داستان روز شنبه برای برگزاری 40 هفتن از معترضان کشته شده در اونجا، که در واقع کسانی که میرن برای عزاداری و مراسم 40 محاصره میشن در آرامستان حاج ابراهیم توسط نیروهای حکومتی، با پرتاب گاز اشکاور روبرو میشن، با شلیک گلوله مواجه میشن، که حتی یک جوان دیگه 22 ساله به نام برهان الیاسی اونجا جان خودش رو از دست میده. بر اساس گزارش هایی که شبکه حقوق کردستان داره میده، حداقل 15 نفر اونجا زخمی شدن و الان هم گزارش هایی که داره میاد این که چه تعداد زیادی رو بازداشت کردن، بازاریانی که در حمایت از این اعتراض ها اعتصاب کردن، حداقل 10 نفر از اونها رو هم بازداشت کردن. فضای شهر همچنان امنیتی، ضمن این که گفته میشه اینترنت هم خیلی خوب اون منطقه کار نمیکنه و خیلی نمیتونیم از اونجا بشنویم صدای معترضی رو.
کیانوش اگه بتونی درباره صدور احکام مختلف تنبیهی از اعدام تا موارد دیگر برای معترضان هم بگی.
ببین اعدام ها همچنین یکی از مهمترین مسئله این روزهاست در اعتراضای اخیر. حکم هایی که به هر حال همه تحلیلگرها به اتفاق میگن برای ایجاد رعب و وحشت همینطور فله ای دارن میدن. معترضان جوانی که با دادگاه های نمایشی بدون وکیل با اتهام واهی، گاهی با اعترافات اجباری و اغلب البته با اعترافات اجباری روبرو هستن، که به گزارش سازمان حقوق بشر ایران ما حداقل الان 100 نفر رو در خطر حکم اعدام داریم یا اجرای این حکم. در چنین حالتی امروز در واقع هرنا داره این گزارش رو میده که مهدی محمدی فرد، نوجوان بازداشت شده ای که تنها 18 سال داره در نوشهر بازداشت شده، دادگاه انقلاب بهش اتهام فساد فی الارض و محاربه داده و بهش دوبار اعدام داده. حکم دوبار اعدام به هر حال حکمیه که بسیاری از وکلا هم تعجب کردن که اصلا میگن دوبار حکم اعدام برای چه حکمی، چقدر متناسب هست این جرم و اتهام هایی که میزنن با این حکم هایی که صادر میکنن. او به هر حال بدون وکیل انتخابی بهش گفتن که رهبر و عامل اصلی هدایت و برنامه‌ریزی جمع اعتراضی 30 شهریور بوده. حرف هایی که بسیاری دارن میگن او رو با اعترافات اجباری ازش گرفتن و علاوه بر این دادگاه انقلاب ساری، علاوه بر حکم دوبار اعدام، با اتهام های دیگه مثل تبلیغ علیه نظام، مثل تحریک مردم، مثل توهین به رهبر، در مجموع به 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری همون رو محکوم کرده. و مورد دیگه ای که غیر از این امروز باز بسیار در ساعت‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، مسئله پرونده محمد بلقونی هست، کسی که قرار بود معترض 19 ساله‌ای که حکم اعدامش رو داده بودن، بعد در حداقل شبکه‌های اجتماعی بود که این حکم لغو شده. امروز خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در واکنش به انتشار این خبر نوشته که اصلا چنین چیزی نیست و حکم این متهم در دیوان عالی کشور تایید شده و تصمیم قضایی جدیدی در این پرونده وجود نداره و همچنان او به اعدام محکوم.
کیانوش فرید که همراه ما بود برای بیان آخرین تحولات مرتبط با اعتراضها. از ایران هم گزارش میرسه که مهدی زاره اشکزری، جوان معترضی که گفته شده بازداشت و پس از آزادی موقت در بیمارستان در وضعیت کما بستری شده بود، پس از 20 روز جان باخته و روز شنبه در اشکزر یزد به خاک سپرده شده. آقای زاره اشکزری تا 2 سال پیش دانشجوی یکی از دانشگاه‌های بولونیا در ایتالیا بود که به دلیل نیاز خانواده‌اش به حمایت او موقتاً به ایران برگشته بود. علی جنابان ساکن شهر بولونیا و از دوستان آقای زاره اشکزری درباره آشنایش با او و خبرهای منتشره درباره مرگش به رادیو فردا چنین گفت.
ببینید ما در خارج از کشور مثلا توی بچه های دانشجو یک گروهی هستیم که همه هم دیگر رو تقریبا میشناسن. در سالی که ایشون اومدن بولونیا فکر میکنم یکی از دوستان من قرار بود بره به استقبال بچه های تازه وارد که کمکشون کنه و اون روز کار داشت و اون چیز که در خاطرم هست منده رفتم و اولین برخوردم با مهدی در روزی بود که تازه وارد این شهر شده بودم.
چه سالی بود؟
من فکر میکنم در سال 2015 بود.
ایشون به تحولات سیاسی اجتماعی ایران حساس بود؟ دنبال میکرد این تحولات رو؟
ببینید نمیتونم بگم کسی از آدمهایی که بیرون از کشور هست نسبت به تحولات سیاسی ایران بی‌تفاوته، چون که اصلا یکی از دلایلی که نمیدونم شاید صحبت خواهیم کرد در مورد این که مهدی ادامه تحصیلش رو منوط کرد به یک زمان دیگه مسائل مالی بود و این مسائل مالی سیاست هست که روش تأثیر میذاره، که به قول آگوست و گوال ما از موقع از خواب بیدار میشیم با سیاست بیدار میشیم، چون وقتی میریم سوپرمارکت شیر بخریم به اون قیمت شیر تأثیر میذاره تصمیمات سیاسی اون. بنابراین همه ما به نظرم به نوعی با سیاست درگیر هستیم و چون رو زندگیمون تأثیر میذاره و خیلی از ما که از ایران میایم بیرون به خاطر همین مسائل سیاسی هست. این یکی از همون آدم هایی بود که نسبت به مسائل سیاسی و مردمش هم بی‌تفاوت نبود، کما اینکه مهدی برگشت خاطر اینکه احساس می‌کرد خانواده‌اش بهش نیازمنده.
چه سالی برگشت به ایران؟
حدود 2 سال پیش. مادرش بیمار شد، فکر میکنم در ابتدای کووید ایشون از دست رفت و مهدی برگشت به ایران.
و زمانی که در ایران بود شما با ایشون در ارتباط بودید؟
بله، ما چند بار با هم در تماس بودیم. البته مهدی برای من و منم جای حالش بودم، دوست داشتم بدونم که اونجا وضعیت به چه صورته و کی بر میگرده برای کار اقامتش. خب اینجا آدم بعد یه مدتی بالاخره یک زندگی درست میکنه، یک عادتهایی داره، برای خودش آیندهی رو پیشبینی میکنه. مهدی هم از این قاعده مستثنا نبود و قرار بود برگرده.
در زمان اعتراضها هم با ایشون در تماس بودید؟
نه متاسفانه.
از دوستان و آشنایان دیگرتون درباره اتفاقات احتمالی که برای آقای عزار اشکزری افتاده شنیدید؟
ببینید، چیزی که بهش اشراف داریم فکر میکنم همه متفق القول اینه که مهدی مثل بسیاران دیگه فکر میکنم مثل همه که در پی احقاق حقوق اولیه انسانیشون هستن به نام آزادی، در تجمعات شرکت کرد، در اعتراضات شرکت کرده بود و اونجا بازداشت میشه. متاسفانه شکنجه بسیار شدیدی میشه، به اندازه ای که به طوری که گویا بینی شکسته بوده، دندونها شکسته بوده و لطمات جدی میبینه و بعد از آزادی موقت گویا به بیمارستان میره به خاطر این شکنجه که شده در زندان و اونجا به کما میره در حدود 20 روز و بعد
اونجا در ایتالیا. درباره این اتفاق چه اقداماتی انجام شده؟ نهادها و رسانه‌های ایتالیایی یا مطلع شدن از این موضوع و همینطور دانشگاهی که آقای اشکزری در اون تحصیل می‌کرد؟
دیروز در بولونیا روز اول ژانویه تظاهرات برای روز صلح بود و هم شرکت کردن بلدم همینطور و خیلی از دوستانم. شهرداری بولونیا در مورد ایران صحبت کرد، در مورد انقلاب ایران، انقلابی که توسط زنها اتفاق افتاد، در مورد مهدی صحبت کردن، در مورد کشته شدنش، در مورد شکنجه شدنش و چیزهای دیگه. مؤسسات دیگه، انجیوهای دیگه اومدن صحبت کردن، همه از مهدی نام بردن. حالا دانشگاه رو هنوز خبر نداریم ولی فکر میکنم امروز بعد از ظهر جلوی دانشگاه داروسازی که مهدی دانشجو داروسازی بود قرار خود ایرانی ها تجمع داشته باشن، ما تجمع میکنیم و یادبودی براش برگزار میکنیم. از دانشگاه میخواییم که ریاکشن نشون بده و داره کارهای صورت میگه. خب امروز دومی روز ژانویه هست میدونیم و دانشگاه هم تعطیله، ولی فکر میکنم تا به این روز اکثر روزنامه های ایتالیا، روزنامه های مهم مثل استمپا، مثل ریپوبلیکا، همه این خبر رو کار کردن، نوشتن و بسیاری از کانال های تلویزیونی در مورد صحبت کردن که من اینو از نزدیک مطلعم چون باشون در ارتباط بودم این چند روز.
گفتگو با علی جنابان از دوستان مهدی زاره اشکزری رو میشنیدید. در دقایق گذشته خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ارتباط با گزارش‌های منتشر شده پیرامون آقای زاره اشکزری با تکذیب اون چیزی که مطالب رسانه‌های معاند خونده گفته که آقای زاره اشکزری هیچگاه بازداشت نشده بود و او صرفاً در جریان اعتراض‌ها در تهران مجروح و به بیمارستان منتقل شده بود. هنوز اعضای خانواده آقای زاره اشکزری درباره این گزارش تازه خبرگزاری قوه قضاییه و اطلاع رسانی نهاد مربوط به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اظهار نظری نکردن.
بازار تلف موشه ایستاری
سوهردشت
شهر عشق یاوان سعدی
کرماشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قوم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
مادر رحام کوهستانی از معترضان بازداشت شده اعتراض‌های اخیر میگوید توان مالی تامین وثیقه 500 میلیون تومانی برای فرزندش را ندارد. به گفته مادر رحام کوهستانی فرزندش تنها نان‌آور خانواده بوده و ادامه بازداشتش موجب شده که خانواده حتی از تامین مایحتاج اولیه زندگی نیز ناتوان بماند. نوشین سید حسینی در این باره با حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند گفتگو کرده.
وفق ماده 217 از قانون آیین دادرسی کیفری ما 10 نوع قرار تأمین کیفری داریم، از التزام به حضور با قول شرف شروع میشه تا در دهمین مورد بازداشت موقت با رایت شرط مقرر قانونی هست که وثیقه در رتبه نهم قرار میگیره، یعنی یکی از قرارهای سنگین تأمین کیفری قرار وثیقه هست. اما باید در نظر داشته باشیم مقامات قضایی هم از دادیار، بازپرس، دادستان و قاضی الزاماً بایستی در راستای صیانت از حقوق متهم بایستی نوع قراری که برای متهم صادر میکنن تناسب وجود داشته باشیم و در نظر گرفتن حقوق متهم و اصل تناسب را بایستی حتما لحاظ بکنم. یعنی برای همین روهام میتونه قاضی یا بازپرس از قرار کفالت استفاده بکنه و یا از قرارهای ساده تری استفاده بکنه که همین مسئله باعث میشه که فرد به راحتی از زندان آزاد بشه و به آزادی برسه. بنابراین رعایت حقوق متهم و صیانت از حقوق متهم یکی از تکالیف الزامی برای مقامات قضایی است که در نوع قراری که صادر میکنن قرار تأمین کیفری باید این تناسب وجود داشته باشه که فرد بتواند اینو پرداخت بکنه. در نظر داشته باشیم تمام متهمین هم میتوانند به قرار تأمینی که برای اینها صادر میشه اعتراض بکنند، ظرف 10 روز حق اعتراض به این نوع قرار رو دارند که مقامات قضایی ملزم و مکلف به رسیدگی به این اعتراض هستند.
آیا از لحاظ قضایی بیشتر به نفع سازمان زندانها و مسئولین قضایی هست که فرد رو در زندان نگه دارند یا اینکه وثیقه رو کاهش بدن به طوری که فرد بتونه دست کم تا زمان صدور حکم آزاد باشه؟
در جریان جنبش زن زندگی آزادی مقامات قضایی بدون رعایت ضوابط قانونی مبادرت به صدور قرارهای وثیقه فراوان و بازداشت موقت کردم که هیچ کدوم از اینها منطبق با قانون نبود. یعنی اون ضوابط قانونی در صدور قرار تأمین کیفری و رعایت اصل تناسب لحاظ من کردم. مثلا روهام خیلی راحت میشه مقام قضایی قرار تأمین کیفری رو یا از قرار وثیقه به قرار شماره 8 که کفالت هست تبدیل بکنه، یا اینکه نه میزان وثیقه رو از 500 میلیون تومان به 100 میلیون تومان تقلیل بدن. این امکان به طور کامل وجود داره، اما چیزی که وجود داره اینه که مقامات قضایی برای انتقام از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی و برای اذیت و آزارهایی که در این زمینه انجام میدن علیه بازداشت شدگان از طریق نوع قرارهای تأمین کیفری دارن عمل میکنن. یعنی این یک نوع انتقام گیری از بازداشت شدگان است که در چارچوب قانون و به نام قانون و با فریب مردم از طریق قانون داره صورت میگیره. و چون متاسفانه سیستم قضایی در حال حاضر افرادی که این پرونده ها رو رسیدگی میکنن از یک نوع مسئولیت خلاف قانون برخوردار هستن، بنابراین اون قوانین و مقررات رو لحاظ نمیکنن.
خانواده های متهمانی مثل روحام کوهستانی که توانه پرداخت وثیقه رو ندارند، آیا قادر هستند که از راه‌های دیگه بتونن که به طریقی حکم آزادی متهم رو بگیرن؟
به طبع خود روحام و خانواده وی و وکیل وی حق اعتراض به این قرار صادره دارن، میتوانند قرار صادره اعتراض بکنن و خواستار کاهش یا تقلیل قرار وثیقه بشن. این یک. دو، حتما بایستی در نظر داشته باشیم قرار وثیقه هم میتونه سند ملکی باشه هم وجه نقد، میتونه هر کدوم از اینها باشه که مقام قضایی را قانع بکنه که این تأمین بشه و مقام قضایی ملزم و مکلف هست که آسان بگیره این موضوع و در نظر داشته باشه که بتونه فرد به آزادی برسه. و حتما مقام قضایی بایستی نسبت به کاهش قرار وثیقه یا تبدیل نوع قرار میتواند این کار رو انجام بده.
برای یک متهمی به اسم مهدی محمدی فر 18 ساله از معترضان بازداشت شده در نوشهر 2 بار حکم اعدام صادر شده. صادر کردن 2 بار حکم اعدام چقدر سابقه داره؟
در همین پرونده‌های اخیری که در قوه قضاییه داره رسیدگی می‌شه، ضوابط قانونی متأسفانه لحاظ نمیشه و بیشتر اون نظر و دیدگاه کارشناسی نهادهای امنیتی لحاظ میشه. فردی که یک بار مورد رسیدگی قرار گرفت، این حکم نقض شد، دوباره مورد رسیدگی قرار میگیره، یا اینکه برای فرد دوباره اعدام صادر میکنن، زیاد منطبق با ضوابط قانونی نیست. این بیشتر برای ارعاب، سرکوب و ترساندن مردم هست. بیشتر از این پرونده ها افرادی قربانی میشن و متاسفانه توسط نهادهای امنیتی و قضایی که در این زمینه با هم همگن هستند، قربانی قانونگوریزی خود نهاد قضایی و امنیتی میشن و چنین احکام ظالمانه‌ای برای اینها صادر میشه. اگر دیوان عالی کشور مستقلی میداشتیم، اگر مقامات قضایی مستقلی میداشتیم، قطعا این قضات یا این نهادهای امنیتی یا دادگاه‌های انقلاب که زیر نظر نهادهای امنیتی دارن چنین احکام ظالمانه و غیر قانونی صادر میکنن، هرگز تن به این کار نمیدادن و چنین احکامی قابلیت نقض و ابطال در مراجع بالاتر خصوصا در دیوان عالی کشور رو خواهد داشت.
گفتگو با حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان ساکن هلند رو میشنیدید. میریم به تعدادی از تلفن ها و پیام های شما مخاطبان رادیو فردا سری بزنیم تا بدونیم که نظرات و دیدگاه های شما چگونه است.
کسی که 30 سال یک مصاحبه نکرده، کسی که 30 سال یک سوال رو جواب نداده، کسی که 30 سال 82 میلیون جمعیت ایران رو از 85 میلیون دست انداخته، مسخره کرده، تو سرشون زده، ظلم کرده، کجای این مردی که خونخوار آغاز؟ آقا خجالت بکشید. آقاگی در فرهنگ مردم ایران معنا و مفهوم دیگه ای داره. خودتون رو گول نزنید.
تیکی چرا خاص صحبت نکردن، چیزی نگفتن، به تازگی در اومده؟ مردم هوشیار باشین، اینم یه خود است. میخوان دوباره حالا بگن که این اصلاح طلبا که چیزی نگفتن پس با ملتن، حالا اینا بیان وسط کور خوندن.
اتحاد آقایان رضا پهلوی، علی کریمی، حامد اسماعیلی و خانوما نازنین بنیادی، مسیح علی‌نژاد، گلشیفته فرانی که هر کدام به نوعی در ایجاد و آگاهی و ادامه انقلاب نقش داشتن، گرامی می‌داریم و از همه اقشار مختلف، چه سیاسی، غیر سیاسی یا فعالین مدنی، خواستار اتحاد هستیم. تا سرعت پیروزی هم بیشتر شده و جوانان کمتری در سرکوب ها از بین برود. به امید پیروزی، زن زندگی آزادی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی، روز دوشنبه خبر بازداشت یک روزنامه‌نگار دیگر به نام مهدی قدیمی منتشر شد. روز یکشنبه نیز خبر بازداشت میلاد علوی، خبرنگار روزنامه شرق، منتشر شد. درباره این دوره تازه فشارها بر روزنامه‌نگاران با مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، گفتگو کردم.
البته که بازداشت و سرکوب روزنامه نگاران و بیکار کردن اونها مختص به این حدود 4 ماه اخیر نیست، سابقه ای 44 ساله داره، اما در این 4 ماه خب میبینیم که به شدت افزایش پیدا کرده. بر اساس آمارهای غیر رسمی در سراسر ایران دست کم نزدیک 80 روزنامه نگار در این حدود 4 ماه بازداشت شدن. در روزهای اخیر که همونطور که شما گفتید، روز گذشته بازداشت آقای علوی، خبرنگار روزنامه شرق رو داشتیم، امروز هم خبر بازداشت مهدی قدیمی رو منتشر شد که البته آقای قدیمی هم دیروز صبح ساعت 9 در شهر منطقه فردیس شهر کرج با یورش ماموران امنیتی به منزل پدریش بازداشت شده. نکته عجیب ماجرا اینه که خب مثلا مهدی قدیمی سالها بود که دیگه کار روزنامه نگاری نمی کرد. در گذشته یکی از بهترین خبرنگاران پارلمانی ایران بود، گزارش های درخشانی در حوزه پارلمان داشت، اما در سالهای گذشته به دلیل اینکه فضای روزنامه نگاری فضای بسته تری نسبت به گذشته شده بود، نهادهای حاکمیتی و حتی مدیران مسئول و روزنامه داران به روزنامه نگاری هایی که میخواستن نگاه مستقل تری نسبت به حکومت داشته باشن یا حتی نسبت به جریان های سیاسی درون حکومت مجال نمیدادن، فرصت نوشتن رو نمیدادن و خب مهدی قدیمی سالها بود که دیگه خودش به صورت تلفیقی از خودخواستگی و جبر حاکم بر شرایط روزنامه نگاری ایران از این کار کناره گرفته بود و بازداشتش بسیار عجیبه. فراموش نکنیم همین امروز اخباری هم داریم مبنی بر وضعیت جسمی نامناسب نازیلا معروفیان، روزنامه نگار جوان و تازه کار سایت رویداد 24. این شرایط همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که حکومت علی‌رغم اون جست برقراری آرامش در کشور، خودشون هم میدونن که شرایط قطعا عادی نیست، چون اگر عادی بود نیاز به این حجم از بازداشت‌های هم شهروندان عادی که همچنان ادامه داره، شهروندان عادی معترض و هم روزنامه نگاران.
اشاره کردین که آقای قدیمی چند سالی فعالیت روزنامه نگاری به شکل جدی مرسوم در داخل تحریریه ها نداشت. بر این مبنا میتونیم این نتیجه رو بگیریم که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر حتی اظهار نظرها در شبکه‌های اجتماعی روزنامه نگاران یا شکل دیگری از اطلاع رسانی فراتر از اون شکل مرسومی که در روزنامه‌ها و رسانه‌ها مطرح هست حساس هستند و وقتی ببینند که ممکنه روزنامه نگاری در زمینهای مختلف همچنان ممکنه در یه زمینهای اظهار نظر داشته باشه باش برخورد میکنن؟
قطعا همینطوره. با نفوذ شبکه‌های اجتماعی در جامعه ایران به خصوص در ماه‌های اخیر این موج خیلی بالا گرفته که فکر میکنم انگار بازجوها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حتی بیش از نوشته‌های رسانه‌های رسمی روی اظهار نظرهای روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی به شدت حساسند. من خودم تجربه این رو دارم، زمانی که بازداشت شدم و به زندان رفتم به دلیل هیچ کدوم از نوشته‌هام در رسانه‌های رسمی نبود. همه پرونده‌ای که برای من و خیلی از روزنامه‌نگاران تشکیل شده بود به خاطر نوشته‌هامون در توییتر، اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی بود. به شدت کنترل میکنن، نه فقط از طریق خود نهادهای امنیتی، حتی به مدیران مسئول نشریات فشار میارن که خبرنگار شما این اظهار نظر رو در شبکه‌های اجتماعی کرده و بگید حذف کنه، بگید پاک کنه، بگید صفحات خودش رو در شبکه‌های اجتماعی ببنده. اینها رو ما بارها در تحریری‌ها در ایران تجربه کردیم، ضمن اینکه مثلا مهدی قدیمی خب نویسنده یک پادکستی بود به اسم مد بویس که اون هم باز در مورد مسائل مبتلا به جامعه ایرانی بود و خب زبان صریحی هم داشت. من فکر میکنم مجموعه این علت و علل رو میتونیم در نظر بگیریم و اصولا در نبود نهادهای و انجمنهای صنفی مستقل در حمایت از روزنامه نگاران در ایران که سالهاست ما از فقدانش رنج میکشیم، نهادهای حاکمیت ساخته زیادن اما نهادهای مستقلی که حقوق صنفی روزنامه نگاران رو پیگیری بکنن وجود نداره و در چنین فضایی برخورد با روزنامه نگاران همیشه برای نهادهای امنیتی هم دم دستی ترین گزینه و هم راحت ترین کاره.
آقای کاظمی، میدونیم در هر بار که اعتراض‌هایی در ایران رخ میده به شیوه‌های قبلی محدودیت‌های بر رسانه‌ها اعمال میشه، اما در این دوره تازه موارد توقیف رو کمتر دیدیم، موارد بسته شدن کلیت روزنامه‌ها و رسانه‌ها، اما برخورد با روزنامه‌نگاران همچنان ادامه داره. در همین رسانه‌هایی هم که فعالیت میکنن انگار موردی با روزنامه‌نگاران مختلف برخورد میشه. مثلا میلاد علوی از جمله افرادی بود که در گزارش‌ها و مطالبش در همین رسانه‌ها به موضوع برخوردها، بازداشت‌ها، اعدام‌های احکام اعدام‌های صادره پوشش میداد و در مطالبش اشاره میکرد. ممکنه که در واقع اون شکل سرکوب و برخورد روزنامه‌نگاران از برخورد با رسانه‌ها حالا در واقع به این شکل داره تغییر میکنه به برخوردهای موردی با روزنامه‌نگارانی که به هر دلیلی بیشتر پیگیر این موارد سرکوب هستند.
دقیقا همینطوره، اما میخوام این رو توضیح بدم که این شیوه سالهاست که تغییر کرده. یعنی شما در سالهای اخیر در چند سال گذشته موارد توقیف فلهی رسانه ها مثل اواخر دهه 70 یا حتی اوایل دهه 80 رو نمیبینید. به ندرت خبر توقیف یک رسانه رو میشنویم، به خاطر اینکه نوع سرکوب تغییر کرده، یعنی از سرکوب به کنترل و پیشگیری روی آورده بودن قبل از این 4 ماه، یعنی رسانه ها رو از طریق صاحبین رسانه، از طریق فشار بر صاحبین رسانه، حالا اون فشار میتونست فشار اقتصادی بر مالک رسانه باشه، فشار امنیتی و سیاسی باشه، به این طریق کنترل میکردن و وظیفه کنترل تحریریه و روزنامه نگاران رو در واقع تفویض کرده بودن به مالکین رسانه. موارد پرشماری رو من میتونم براتون مثال بزنم که مدیر مسئول یک رسانه میامد داخل تحریریه و میگفت شما از فردا دیگه نیا، چون دادستانی تهران مثلا روی شما حساسه، یا سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. این گونه بود. اما بعد از این 4 ماه خب به واسطه این خیزشی که رخ داد و شرایط غیر عادی که به وجود اومد و همچنان ادامه داره، دیگه از اون روش خودشون هم عبور کردن و به صورت خیلی علنی‌تر و خیلی واضح‌تر به سرکوب و بازداشت روزنامه نگاران روی آوردن. دو این فضا هم که خب هر کس که مثل آقای علوی که شما مثال زدید به مواردی که احتمالاً خط قرمز حاکمیت نزدیک هم بشون، با چنین برخوردهایی مواجه خواهند شد.
گفتگو با مسعود کاظمی روزنامه نگار رو میشنیدید. آلودگی هوای شهرهای مختلف ایران ادامه داره و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده کیفیت هوای این شهر در روز دوشنبه در وضعیت بسیار ناسالم برای همه قرار گرفت. همزمان برخی شهروندان از کمبود اسپری آسم خبر میدن. مدارس در تهران و البرز هم تعطیل اعلام شدند. درباره تاثیر آلودگی هوا بر نقض حقوق بنیادین شهروندان ایران با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، گفتگو کردم.
ما میدونیم که هوای سالم برای سلامتی بسیار اهمیت داره. اگر امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته میشد، در ماده 25ش به طور مشخص وقتی صحبت میکنه از اینکه باید همه انسان ها سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خودشان و خانوادهشان هستن، به جای که از تامین خوراک صحبت کنه، از هوای سالم، از آب سالم صحبت میکرد، برای اینکه اون موقع تقریبا بدیهی تلقی میشد که همه مردم دنیا از هوا و آب سالم برخوردار هستند. ولی که متاسفانه این موهبت هم از مردم تمام جهان گرفته شده به درجات، و در ایران متاسفانه به خاطر ناکارآمدی و حکرانی نامطلوب حاکمان ما با این موضوع بسیار بیشتر مواجه هستیم. و الان مسئله سوخت مازوت یکی از مهمترین مسائلی هستش که در کشور ما مطرح هست.
و آقای نایب هاشم، از منظر حقوق بشری در واقع حاکمان ایران و الان باید در واقع پاسخگو بدونست از این نظر، از نظر نقض حقوق بشر در این باره؟
قطعاً هر موردی که نقض حقوق بشر باشه، چه در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی و چه حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، که این هوای سالم در این محدوده می گنجه و حتی در ارتباط با اون چیزی که حقوق بشر نسل سوم تلقی میشه که محیط زیست و هوای سالم جزء اون هست، قطعاً چنین هست. چون میدونیم که جمهوری اسلامی، یعنی ایران در واقع که بعدن جمهوری اسلامی قبول کرده، از کشورهایی هستش که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو قبول کرده. در وقتی که مجلس این ایران در قبل از انقلاب اون رو تصویب کردن، بعدا جمهوری اسلامی قبول کرده، بنابراین موظف هست که در این رابطه حتی گزارش بده که تا چه اقداماتی داره برای مقابله با نقض این حقوق. و طبیعیه که میدونید که گزارشگر ویژه ایران علاوه بر آقای جاوید رحمان، علاوه بر مسائل مختلف حقوق مدنی و سیاسی، توجه ویژه‌ای به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم داره، و از این جمله مسئله هوای پاک هم در گزارش‌های او منعکس میشه.
آقای نایب هاشم، از منظر پزشکی شهروندان تو این شرایط میتونن چیکار بکنن که سلامتیشون کمتر آسیب ببینه؟
خب مسئله هوا وقتی که هستش با تنفس سر و کار داره. خب هر چقدر به محیط آلوده، یعنی به در واقع محیط شهری بیشتر حضور داشته باشن، بیشتر یعنی مجبور بشن تنفس بیشتری داشته باشن، یعنی تحرک بیشتری داشته باشن، این وضعیت براشون به شدت لطمه میزنه، یعنی اینکه حرکت فیزیکی خیلی کمتری باید داشته باشن، باید ورزش تو این هوای ناپاک نباید بکنن و بسیار از مسائل سعی کنن حداقل کارها رو انجام داده بشن. اگه میتونن از ماسک استفاده کنن، از ماسکایی که هستش جلوی گازی مثل CO2 رو نمیگیره و SO2 رو نمیگیره و ولی ذرات که کمتر از 2 میکرون هستند یا کمتر از 1 میکرون هستند، بسته به اینکه ماسک چه حد موثر باشه میتونه یه مقدار جلوگیری بکنه.
در همبستگی با اعتراضات مردمی در ایران، 8 پناهجوی زن و مرد در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان با برپایی چادری دست به تحصن زدند. آنها از دولت آلمان درخواست کردند سطح روابط سیاسی و اقتصادیش را با جمهوری اسلامی کاهش دهد و سفارت و همه کنسولگری‌های ایران در آلمان را هم ببندد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
این روزها هر کس از مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت عبور کند، چادری می‌بیند که در آن 4 پناهجوی زن و 4 پناهجوی مرد دست به تحصن و یا بسنشینی زدند. این جمع از امروز وارد سومین هفته اعتراضی خود شده و در نوشته‌هایی که به زبان آلمانی بر چادرشان دیده می‌شود، ضمن پشتیبانی از حرکت‌های مردمی در ایران، خواسته‌هایشان را هم مطرح کردند. یکی از تحصن کنندگان دختر 21 ساله‌ای به نام اصل هنرمند است که همراه با مادرش از آغاز این حرکت به این جمع پیوسته و درباره بخشی از خواسته های بسنشینان اینطور به رادیو فردا گفته.
اینجا با جمعی از دوستان و مادرم تحصن کردیم روبروی کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت و خواسته های ما از دولت آلمان و پارلمان آلمان بستن تمامی کنسولگری های جمهوری اسلامی در کل کشور آلمان و تحریم های سخت علیه تمامی مسئولین جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران هستش، حمایت کشورهای اروپایی از جمله آلمان از جمهوری اسلامی پایان بیابه تا ما بتونیم انقلابمون رو به پیروزی برسونیم.
و سوال بعدی من این هستش که بر اطراف چادر شما اعلامیه‌های زیادی هست به زبان آلمانی، بر روی این اعلامیه‌ها چه آمده، چه گفته شده؟
برای مثال در روی یکی از اعلامیه‌ها، ما اعلامیه که دوستان خارج از کشور توی تظاهرات ها گذاشته بودن استفاده کرده بودن، ما یکی از اونا رو برای مثال زدیم که من فارسیش رو برای شما میگم که تمام سران دنیا زنان ایرانی احتیاج ندارن که شما آنها رو نجات بدین، به احتیاج دارن که شما قاتلان اونها رو نجات ندین، که ما اینو چاپ کردیم و اینجا زدیم. برای مثال ما شعر برایه رو به صورت پلاکارد زدیم، تمام بیتاشو اینو به 3 زبان اینجا چاپ کردیم تا دیکتاتور رو کار قیام ادامه داره. تمام حرفای مردمیه که توی ایرانه.
شما در چادری در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت حضور دارین، آیا تا به حال مزاحمتی برای شما پیش اومده؟
چیزای جدی پیش نیومده، ولی از طرف کنسولگری تلاش خودشون کردن که برای ما مزاحمت ایجاد کنن، ولی دوستان ما اینجا با چیزهوشی تمام و با هوشیاری تمام این نقشه هایی که برای ما کشیدن و نقشه براب کردن و نذاشتن که اونا به خواستاشون برسن. ما اینجا متحد هستیم علیه حکومت بچه‌کش اسلامی در ایران. از طرف خود کنسولگری مزاحمت خاصی نتونستن ایجاد کنن. سکیوریتی هاشون که اصلا ایرانی نیستن میفرستن که برای ما مزاحمت ایجاد کنن، ولی پلیس اینجا هست 24 ساعته و مراقب ماه و نتونستن کاری کنن.
در واقع شما از نظر مواد غذایی نگرانی ندارین؟
بله، دوستان زحمت میکشن هر روز برای ما و بچه هایی که اینجا هستن، تحصن میکنن، با ما غذا میارن، حتی تنقلات میارن، آب جوش میارن که ما بتونیم چای بخوریم توی هوای سرد، حتی کپسول گاز میارن برای ما که بتونیم گرم کنیم خودمون رو توی این هوا. همه چی اینجا فراهمه به لطف و یاری اونایی که واقعا برای ایران و ایرانی دلشون میسوزه و میخوان که آزادی ایران رو به چشم ببینن. واقعا همدلی بین جامعه ایرانی و کسانی که واقعا از ته دل برای ایران، آزادی ایران تلاش میکنن واقعا مثال زدنیه و ما اینجا توی این جمع افتخار میکنیم که همچین مردمی داریم که پشت هم هستن و علیه یه دشمن مشترک جمهوری اسلامی میجنگن.
افزون بر این، تحسن در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت دو هفته است گروهی از کنشگران سیاسی هم با برپا کردن چادری در مقابل مجلس آلمان در برلین دست به حرکت مشابهی زدند. آنها هم ضمن همبستگی با معترضان در شهرهای ایران از اتحادیه اروپا درخواست کردند سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دهد و حرکت‌های مردمی در ایران را نیز به عنوان انقلاب به رسمیت بشناسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاس از اینکه همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بودید امروز. من از اینکه در ساعت‌های گذشته همراه شما بودم بسیار خوشبختم و امیدوارم که همچنان همراهی کنید رادیو فردا و همکارانم رو در ساعت‌های پیش رو. لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزو می‌کنم.